پرداختی ها رو داشته باشیم تو حوزه ایدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، انشالله بگیرن دوستا و به خوشی و خیلی استفاده کنن.
به امید خدا
انشالله.
این چند روزه صحبت کردیم در باره مسئله مربوط به ویروس کرونا و حالا چینی هایی که از ایران رفتن، ایرانی هایی که از چین به ایران انتقال داده شدن. بله، خبر جدیدی در این زمینه هست، حالا چه در رابطه با کسانی که اینجا بودن، چه در رابطه با هموطنانمون که در چین بودن؟
بله، من یه مقدمه کوتاهی رو بگم از روزهای گذشته و برسیم به خبر امروز. اگر خاطرتون باشه جلسه هفته گذشته برگزار شد با حضور جناب آقای وزیر بهداشت، جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، و قرار شد که پروازهای مستقیم تهران به چین و چین به تهران متوقف بشه. ظاهرن یکی دو روز مجددا پروازها برگزار شد، برقرار شد و گله‌ای بود از طرف دوستان که خب علی‌رغم اینکه تاکید کردن و شرایط به این گونه است، چرا مجددا پروازها داره صورت میگیره؟ سازمان هواپیمای کشوری ابلاغی رو اعلام کردن و گفتن که پرواز هواپیمای ماهان که رفته به سمت چین، بعضا برخی از چینی‌هایی که اینجا حضور داشتن و تمایل داشتن به کشورشون برگردن، چینی‌ها رو به کشور چین منتقل کرده و برخی از ایرانی‌هایی که اونجا حضور داشتن.
بله.
جدیدترین خبری که هست خدمت شما عرض کنم که رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کردن، گفتن که خوشبختانه تا امروز هیچ موردی در خصوص بیماری کرونا تو کشور گزارش نشده و اعلام کردن که 50 شهروند ایرانی مقیم چین روز گذشته توسط یک فروند هواپیمای ماهان وارد کشور شدن. ایشون اعلام کردن که تقریبا حدود 80 نفر ایرانی ساکن شهر ووهان چین بودند، ولی خب از این تعداد فقط 50 نفر تمایل داشتن برگردن و 30 نفر باز تمایل نکردن برای برگشت به کشور. بنابراین 50 نفر صبح امروز با همون پرواز اختصاصی به کشور برگردونده شدند. خدمتتون عرض کنم که تاکید کردن، گفتن که این افرادی که به کشور برگشتن 14 روز قراره که توی قرنطینه بمونن. نیمی از این 50 نفرم که گفتن به کشور برگشتن خانم هستن، حالا همشون خوبه جز یک نفر که اعلام کردن که یه سری علائم داره و باید حتما بررسی بیشتری بشه. اشاره هم داشتن به وضعیت بررسی گلوگاه‌های مرزی کشور، حالا فرق نمی‌کنه تو بخش‌های مختلف زمینی، هوایی و دریایی. گفتن که ما پایگاه‌های بهداشتی رو اونجا مستقر کردیم، ماموران آموزش دیده اونجا مستقر هستن، آموزش‌های لازم رو دیدن و دارن کار غربالگری رو به هنگام ورود افراد به کشور انجام میدن. اما همه این موارد نافیه این نیست که ما جناب آقای قاضی بهداشت شخصی رو رعایت نکنیم. توصیه هم هفته گذشته اگر خاطرتون باشه وزارت بهداشت به صورت پیامک برای همه دوستان اعلام کرد نکات اولیه رعایت موارد بهداشتی که حتما دست و صورتمون رو در طول روز بشوریم، دستمون رو به دهانمون نزنیم، به چشممون نزنیم، چون بالاخره بیماری خدمتتون عرض کنم کرونا هم همون بیماری آنفولانزا است. کرونا که خودتون میدونید به زبان انگلیسی میشه تاج، نوع ویروس چون شکلش یه ذره تغییر کرده به اصطلاح یه شبیه تاج هست بهش میگن بیماری کرونا. مبتن مسائل بهداشتی خودمون رعایت کنیم تا انشالله از این بحران که تو جهان گسترش پیدا کرده عبور کنیم.
جناب آقای تعلیمی، وزیر محترم ارتباطات جناب مهندس آذری جهرمی هم پشت خط تلفنیمون هستن برای گفتگوی امروز. بنده خدمتشون سلام میکنم، بهشون خوش آمد میگم به برنامه تهران من میدان انقلاب و البته گفتگو رو به شما میسپارم.
درود بر شما.
آقای وزیر، منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم آقای تعلیمی و همه شنوندگان عزیزتون. البته من صدای شما رو ضعیف دارم، اگر بگید یه مقدار صدا رو بالاتر ببرم من ممنون.
حتما جهرمی مثل خود ما صدا قربان، ما خودمونم ضعیفیم، صدامونم شبیه خودمون. من گفتگوهای جنابالی رو با بخشای مختلف خبری همیشه میشتم، خوشبختانه که از وزرای جوان و خوش ارتباط، چون بعضا دوستان خیلی سخت میان و با رسانه ارتباط میگیرن. حضرت علی من میبینم که همیشه به حال به محض که دوستان تماس میگیرن ابراز تمایل میکنیم و صحبت میکنیم. من جا داره که از طرف همه همکارانم از شما تشکر کنم. جناب آذری جهرمی، هفته دهه فجر 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رسیده، من میخواستم خواهش کنم اگر امکان داره به صورت تیتروار، چون زمان ما محدوده، اشاره بکنیم به دستاورده حوزه تحت امر خودتون تا من ان شاء الله سوالات خدمتتون رو عرض کنم.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مردم عزیز ایران، به ویژه شنوندگان رادیو تهران و شما و همکارانتون.
زنده باشید.
ما خیلی تلاش نکردیم که تو این دهه فجر در واقع عناوین بچینیم کنار هم دیگه و ارائه کنیم به مردم. سعی کردیم یک موضوعاتی رو که ملموس باشه رو ارائه بکنیم. هرچند کارهای زیادی تو این مدت یک سال انجام شده که عمدتاً دهه فجر زمانیه برای ارائه اونو به مردم. ما مهمترین برنامه‌مون توسعه برنامه فضایی کشوره که انشاءالله تا همین یکی دو سه روز آینده ماهواره ظفر رو به مدار 530 کیلومتری انشاءالله خواهیم فرستاد که هم شما هم تقاضا داریم همه مردم دعا کنن که این کار موفقیت‌آمیز باشه. همه تلاش ها انجام شده، همه پیشبینی ها انجام شده، قطعا بخشی از موفقیت هم دعای خیر مردم هست که انشاءالله شامل حال این پروژه باشه. خب یک دستاورد بزرگ خود همین اقدام موفقیتش قطعا در تثبیت دانش فضایی و دستاوردهایی که داره برای کشور بی‌نظیر خواهد بود. توی حوزه فضایی ما دیشب سفارش 5 تا کپسول زیستی برای اعزام
اتفاقی که از سوالات من هم بود. بله سپاسگزارم.
90 کیلومتری
بله
زمین امضا کردیم و سفارش دادیم در طی 3 سال آینده این 5 کپسول به تدریج آماده خواهند شد که مراحل یکی از گام‌های اولیه و بسیار مهم برای اعزام انسان به فضا که یکی از آرزوهای ماست. ما امید داریم که بتونیم یک روزی پرچم ایران رو بر سطح کره ماه بکوبونیم و از این اقدام باید شروع بکنیم و این کار رو پیش ببریم. این کار مهمه و حائز اهمیته. بالاخره این اقدام در دهه فجر آغاز شد. امیدواریم در طی این 3 سال گزارش‌هایی از این اقدام بتونیم به تدریج به مردم بدیم. همه 5 تا بنا نیست در طول 3 سال تهیه بشه، 5 تا در طول 3 سال تهیه بشه.
بله.
خب آزمایش‌های ما از این طریق آغاز خواهد شد که این هم یه اقدام مهم بود که تو این دهه فجر آغاز شد. در حوزه ارتباطی هم ما در دهه فجر توسعه ارتباطات ثابت اینترنتی رو در شهر قم داریم که به زودی رونمایی خواهد شد. تکنولوژی ارتباطات اینترنتی تلفن ثابت از ADSL به BDSL ارتقا خواهد یافت. 5000 مشترک در شهر قم میتونن از سرعت 4 برابر در اینترنت خانگی بهره ببرن. این یک گامیه که حالا تو شهرهای دیگه هم شروع شده. در دهه فجر انشاءالله قم به اتمام میرسه و مورد استفاده مردم قرار میگیره و خب این کار افتتاح خواهد شد. در رابطه با بحث کیفیت خبرش رو میذارم به وقت خودش، میگم بعد از پرتاب انشاءالله اون رو اطلاع رسانی میکنیم. یکی از موضوعات مهمی که مردم از ما مطالبه میکنن جدا از بحث کمیت که ما در طی این چند سال 300,000 مشترک موبایل پهنباند موبایل 3G و 4G رو به 70 میلیون رسوندیم و یک اقدام بسیار بزرگ در حوزه کمیتی انجام شده و در دنیا بی‌نظیر بودیم رشد فناوری اطلاعات در ایران، یک بحث مهم در کنار کمیت بحث کیفیته که مورد مطالبه است.
بله.
کار خیلی مهم 2 ساله داریم انجام میدیم که به حمدالله به اتمام رسید و به زودی ازش رو نمایی میکنیم و گزارش خدمت مردم میگیم. اینها عناوین کلی بود که حالا تو زمان کوتاه من خدمتتون عرض کردم که انشاءالله براش بعد.
بله جناب جهرمی، من میدونم که به حال جناب عالی تو حوزه حمایت از کسب و کارهای نوپا اقدامات خیلی خوبی انجام دادین تو این دوره. اگر امکان داره تو این حوزه هم یه اشاره بفرمایید که مشخصا چه برنامه‌ای داره.
بله، طرح نوآفرین بود که دولت با پیگیری‌های زیاد مصوب شد.
بله.
طرح نوآفرین ایجاد شده توسط دولت برای توسعه عدالت اجتماعی برای حمایت از کسب و کارهای نوپای کوچک به خصوص در شهرستان‌ها و در مراکز استان‌ها جز تهران، البته تهران هم شامل میشه. من تا یه مطالبه همیشه از سمت استارتاپ های شهرستانی اینه که همه امکانات تو تهرانه. نوآفرین ایجاد شده برای توسعه عدالت اجتماعی بین کسب و کارهای نوپا و حمایت های ویژه دولت هم اونا برای رشدشون، رفع موانعشون. میدونن استارتاپ یا نوآفرین چیه و مزایاش چیه، ثبت نام کردن. بیش از 5000 در واقع شرکت نوپا تو این طرح حضور دارن.
بله.
فعالیت اجرایی نوآفرین هم انشالله در دهه فجر در انتهای دهه فجر آغاز خواهد شد و طبیعتاً این مزایا برای این 5000 تا شرکت در واقع آغاز میشه ارائهش و بهره برداریش توسط اون.
بله جناب جهرمی، اخیرا شما اعلام کردین که مردم منتظر دو تا خبر خوش باشن که یه بخشش اینترنت بود، الانم به صورت تیتروار اشاره کردین. مشخصا میشه بفرمایید که الان زمان خاصی رو در نظر گرفتین برای این دو تا خبر؟
حالا تو هفته آینده اطلاع رسانی
می‌کنم. به امید خدا. خب من خدمت شما عرض کنم که تو بحث تعرفه‌ها، بحث الان پهنای باند و کیفیت اینترنت هم خب به حال همیشه یکی از سوالات همیشگی مردم است که شما اشاره کردین. سامانه‌های خوبی هم راه اندازی کردین تو این حوزه، تو بحث اندازه‌گیری کیفیت QoS و QoE. اینا هم اگه امکان داره توضیح بفرمایید، چرا فضا هست دوستان در جریان باشن که تو این
اجازه بدید که کل این اقدامات رو توی همه هفته آینده به صورت تفصیلی خدمت شما خواهیم بود و توضیح خواهیم داد که چه اتفاقاتی افتاده، ولی عرض کردم به صورت کلی
بله.
اون چیزی که جزء مطالبه مردم در حوزه کیفیت هست و موضوع مهم و های اهمیتی هم هست و یه اقدام بسیار بزرگ و زیرساختی است، اونم یه اقدام بی‌نظیر در دنیاست. یعنی هیچ کشوری توی مطالعات ما تا حالا ندیدیم که چنین سیستمی رو راه اندازی کرده باشه که انشالله در هفته آینده اونم اطلاع رسانی کنیم.
بله، من به عنوان آخرین سوال خواهش میکنم در خصوص بحث پیام رسانه های بومی هم که میدونم به حال زحمات زیادی کشیده این شما و اسایر همکارتون، اگر امکان داره اینم یه توضیح بفهمیم ما دیگه خیلی وقت شما رو نگیریم.
خب بالاخره اینا یه چرخه حیات دارن، نمیشه ازشون انتظار داشت که در واقع همه بازار رو دفعتن بگیرن. رشد قابل توجهی داشتن تو این چند سال، کاربرای خودشون رو جذب کردن، برخیشون موفق بودن، برخیشون در واقع تو این چرخه نتونستن رقابت کنن.
بله،
و نمودار رشدی که ما داریم میبینیم رشد طبیعی و خوبی است و به نظر من آینده خیلی خوبی اینها خواهند داشت و میتونن با کسب کاربر و جذب اعتماد کاربران در هر صورت بخش مهمی از این حوزه رو در داخل کشور خودشون اختصاص بدن.
انشالله. جناب آقای وزیر، فقط یه پیامکی که از شنوندگان ارسال کردن، گفتن که از آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات سوال کنین که ماهواره ظفر که انشالله قراره که به فضا پرتاب بشه.
عرض کردم ظرف دو سه روز آینده انشالله
میشه
و ما دعا بکنم مردم که انشالله موفق باشه.
به امید خدا. سپاسگزارم از جناب آقای آذری جهرومی.
ممنونم، سلامت باشید، شب خوبی داشته.
سلامت باشید، شب شما هم بخیر. گفتیم که این جناب آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
بله، بسیار سپاسگزارم. بله، درود بر شما که همچنان کنار ما هستید و تهران من میدان انقلاب را از رادیو تهران میشوید. در بخش رویدادها هستیم، با جناب آقای تلیمی گفتگو کردیم، با مهندس محمد جواد آذری جهرومی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات. جناب آقای تلیمی، در حوزه خودرو و مسکن اگر خبری دارید بهمون لطفا بگین. خیلی وقت فکر کنم راجع بهش حرف نزدیم.
دقیقاً. من از یه اشاره کوتاه بکنم راجع به وضعیت قیمت خودرو که متاسفانه علاوه بر اینکه دوستان همش اعلام میکنن که بازار تحت کنترل، هر روز که ما میبینیم قیمت‌ها رو می‌بینیم، می‌بینیم قیمت‌ها متفاوت شده. من خودم
بیشتر شده
متفاوت و بیشتر به سمت بالا. آخرین خبری هم که بود، حالا به عنوان یه خودروی شاخص، خودروی پراید اعلام کردن که 62 میلیون تومانه. خب اخی با دوستان
شاخص گفتید بگم
نه فهمون
جوکه پرایدی که خود دوستان پلیس راهور میگفتن این ماشین از رده خارجه، من نمیفهم چرا باید 62 میلیون تومان باشه و سکوت عجیبی دارن مسئولین محترم بر
قرارم شد که دیگه تولید
نشه. یکی از دلایلش همینه، به پایان سال که داریم میرسیم مثلا، یعنی مقدار دلدل بازی میشه. واقعیتش اینه که شما وقتی وارد کف بازار میشید میبینید که خیلی خرید و فروش خودرو صورت نمیگیره. اصطلاحا نه، خرید و فروشای سوری و کاغذی که تو حالا فضای مجازی انجام میشه. من خاطرم هست مدتی قبل جناب آقای رحمانی وزیر صنعت مدن و تجارت اعلام کردن که یه شخصی رو رفتن و حالا بررسی کردن بر اساس کاری که تو فضای مجازی انجام میداده. ایشون صبح تا شب کارش این بوده که بیاد فقط افزایش قیمت بزنه توی به حال همیش فضای مجازی. خب متاسفانه اون دفعه هم خدمت دوستان عرض کردم فضای مجازی بستر خیلی خوبی هست، ولی بعضن برخی میان دامن میزنن، شایعاتو منتشر میکنن. ولی خب بالاخره
مثل قضیه همون جیگرکی هست که میگفتن آلودگی هوا شاخصش به همین جیگرکیه، بستگی داره. این خنده داره، یعنی ما فکر میکنیم که کل اقتصاد مملکتمون، کل خرید و فروش اتومبیل به یه دونه آدمی که مثلا بالا پایین میکنه قیمتو.
به عنوان مثال گفته بودم
هست.
ببینین قطعا همه اینا دست به دست هم میده و نتیجه بازار این میشه. حالا به هر حال باید دوستانم توجه کنن، حالا هم تولید کنندگان هم کسایی که واقعا مصرف کننده واقعی هستن. من امروز داشتم اخبار پیگیری می‌کردم، دیدم جناب آقای رحمانی وزیر صنعت زارن رفتن توی یک شرکت خودروسازتان که تاکید جدی ایشون هم این بود که حتما اگر ثبت نام خودروی صورت میگیره واقعا در اختیار شخصی قراره که نیازمنده. خب این باعث میشه که حالا بهها باید اینو رصد کنن، اومدن ابزارهای مختلفی میشه گذاشتن که اگر کسی میخواد خودرو بخره حتما با کارت ملیش باشه و اگر شماره ملیش ثبت شده باشه توی سامانه به صورت اتوماتیک اجازه نداره اون فرد بیاد ثبت نام میکنه. حالا رغم همه صحبتایی که شما میکنید منم میدونم دغدغه تو بازار زیاده، امیدوارم که مسائل حل بشه. ما دو تا مشخصا شما سوال که این وقت بازار مسکن و بازار خودرو. خدمت شما عرض کنم که رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص آماری که منتشر میشه در خصوص حالا به حال وضعیت بازار مسکن و یا قیمت، خود ایشون هم گلمن بودن، گفتن که متاسفانه تو بخش مسکن آمار اطلاعات درستی وجود نداره، بخش‌های مختلف آمار مختلفی رو میگن. سامانه املاک و مستقلات کشورم گفتن که 26% پرتی داره، یعنی بعضی از خرید و فروشایی که ممکنه صورت بگیره اونجا مشخصا ذکر نمیشه و بنابراین آمار اطلاعات شاید خیلی درست نباشه. ایشون اشاره کردن به همین وضعیتی که گفتن ممکنه که قیمت مسکن بالا رفته باشه، گفته خب به حال اگه ما به عنوان کسایی که کف بازار هستیم بیشتر بازار رو داریم رصد میکنیم و در جریان بازار هستیم. همین امروز گفته که من سوال کردم از خیلی از همکارام، گفتم که آقا تو نقاط مختلف قیمت نقاط مختلف تهران قیمت مسکن تغییر کرده، گفتن نه اصلا چون خرید فروشی نیست، چون خرید فروش صورت نمیگیره بنابراین قیمت ها هم افزایش پیدا نمیکنه. اشاره داشتم به وضعیت اشتغال بخش مسکن، گفتن که بیش از 174 شغل ارتباط مستقیم داره با بخش مسکن و اگر بازار مسکن جون بگیره اصطلاحاً حتما تو بحث اقتصاد کلان هم تاثیر داره. مشخصا نکته دومی که شما فرمودین بحث خودرو، من حالا بحث قیمت رو با آقای قاضی صحبت کردیم، اگر اجازه بدین
فقط اگر شما به من اجازه بدین ما حالا حرف خودرو هم از یک دقیقه از وضعیت ترافیک بشنویم، برمیگردیم حالا مفصل تر به خبر بعدی صحبت. ترافیک
شنوندگان محترم، از استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم با اطلاع رسانی معابر پرترافیک این لحظه. بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از خیابان دستواره تا شهرک معراج، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان کمیل، بزرگراه بسط مسیر شرق به غرب از 17 شهریور تا محدوده خیابان شهید رجایی و خیابان شهید رجایی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه بسط تا خیابان شوش.
تهران من
میدان انقلاب.
خب از شما پرسیدیم که برای آینده ایران چه میکنید و آقای تعلیمی در داخل استودیو هستند و داریم راجع به بازار مسکن صحبت میکنیم که هر جوانی نه هر جوانی که بخواد برای آینده خودش نگران باشه، هر جوانی که بخواد برای خودش تشکیل خانواده بده قطعا نیاز به مسکن داره، قطعا نیاز به اتومبیل داره. پراید 62 تومن فرمودید و حالا قیمت خود مسکن
رو همین صحبت کردیم، فقط می‌خوام یه خبر دیگه در زمینه خودرو
من در خصوص خودرو بله خدمت شما عرض کنم که صحبت‌های زیادی بود برای نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور اعلام کرده که به موجب ماده 32 لایحه مالیات بر ارزش افزوده تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده. آقای محمد عظیمی در رابطه با نقل و انتقال سند خودرو گفته که دیدگاه قانون‌گذار در این خصوص تغییر نکرده و مثل سابقه و اخیراً هم با توجه به همین ماده 32 لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجدداً به اون تأکید شده. ایشون اعلام کردن که بر اساس همین ماده تایید شده که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو حتما باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بشه و طبق روال سابق تعویض پلاک خودرو هم در مراکز تعویض پلاک انجام میشه.
قبلا الزامی بود آقای تعلیمی فکر
می‌کردم. ببینید قدیم هم اینجوری بود. بله من خاطرم هست. تو اگر خاطرتون باشه یه بحث حقوقی بین همین کانون دفاتر اسناد رسمی بود و نیروی انتظامی در خصوص تنظیم سند که الان میگن که مشخصا دوباره با تعجب ماده 32 لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجددا تاکید شده که الزام دارن حتما باید تنظیم سند تو دفاتر انجام بشه.
رسمی انجام بشه. بسیار. تلفنیمون پشت خط تلفنی هستند، ما هم شنونده شما خواهیم.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رحمانی از معتمدان بازار و اصناف. جناب رحمانی
سلام علیکم،
شب شما بخیر آقای رحمانی.
شب عالی هم بخیر،
زنده باشین. من قرار بود که البته دو روز قبل خدمت شما باشیم، متاسفانه ارتباط برقرار نشد. من خواهش کردم مجددا دوستان این ارتباط رو برقرار کنن که خدمت شما باشیم. بخشی از برنامه ما جناب آقای رحمانی اختصاص داره به بررسی نقش اصناف و بازاریان در پیروزی انقلاب اسلامی. من خدمت شما عرض کنم که ما 5 دقیقه زمان داریم، خواهش می‌کنم که خودتونم مدیریت بفرمایید به صورت دو بخش که چه نقشی داشتن برای پیروزی انقلاب اسلامی و حالا با توجه به شرایط فعلی کشور که ما تو جنگ اقتصادی هستیم و تحریم، در حال حاضر چه توقعی از اصناف و بازاریان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر عموم آحاد مردم ایران و جهان به طور کلی، من فکر بکنم که در دو بخش اگر اجازه بدید تقسیمش بکنم. نقش اول حضور مجموعه اصناف و بازار در رابطه با تداوم اجرای احکام الهی.
بله.
در معیت عرض شود حضورتون مرجعیت و روحانیت، شاید عمده ترینش میشه از سال 1332 42 57 و 98 که الان هستیم تقسیم بکنیم. 32 و 42 حرکت عرض شود حضورتون انقلابی و اصنافیان و بازاریان عموم کشور در رابطه با بحث ملی شدن نفت.
بله.
که توسط شهید بزرگوار به اتفاق عزیزانمون در فدایان اسلام، شهید بزرگوار مرحوم استاد خلیل طهماسبی که زدن حجیر و بعدش منجر شد به بحث از کنم ملی شدن نفت.
بله.
مرحله 42 بحث حضور از شود باز اصنافیان و باز توسط شهید هاشزاده به امانی و یارانشون که مجموعه مطلفه رو شکل میدادن در اون مقطع زمانی، بحث لایحه کاپیتولاسیون و سیلی زدن بر صورت استکبار جهانی در اون مقطع به امریکای جنایتکار. 57 از 42 تا 57 رو ما از شود حضورتون تداوم این مجموعه رو داشتیم به طور کلی که منجر شد به پیروزی انقلاب به رهبری امام رحمت الله علیه که در واقع ایادی داخلی استکبار که رژیم شاه بود و ایادی داخلیش رو سبب شد به اتفاق عموم مردم و آحاد مردم وقتی که در صحنه از کنم حضورتون وارد شدن، اینها رو از ایران از شود حضورتون به حمد الله الرحمن تونستیم خارجشون بکنیم.
بله.
اما از کمک هایی که در هر صورت در اون مقطع زمانی بوده، هر مقطعی و در هر جایی و در هر موقعیتی امکانات کمبودی و یا نارسایی بود، این مجموعه اصناف و بازار به اتفاق قشر مردم حضور پیدا کردن و از کنم این کمبودها رو جبران کردن و در مقابل استکبار ایستادن. من جمله اعتصاب هایی که بود، کمک به اعتصابیون، کمبود امکانات مواد اولیه غذایی اگر بود با فروش زیر قیمت به طور کلی که الحمدلله منجر به پیروزی انقلاب شد. اگر اجازه بدید 57 تا 98 رو بیایم روی این عرصه‌ای که در سال 1398
ظرف 3 دقیقه مدیریت بفهمیم و بفهمیم. من سپاسگزارم شما.
به روی چشم سال 90 از کنم 57 تا 98 ده سالش به رهبری و مدیریت امام رحمت الله علیه از شود دوستان این کار تداوم پیدا کرد.
بله.
که در مقطعی بحث مال مبارزه با ایادی استکبار بود که حاصل عمدش جنگ تحمیلی بود که در این جنگ تحمیلی خوب به حمد الله رحمان با داشتن بیش از 11,000 شهید در جبهه های مختلف و کمک های پشت جبهه و از کنم فعالیت های دیگه و من جمله 31 سال بقیهش که به رهبری مقام معظم رهبری به در کنار مقام معظم رهبری به مدیریت ایشون و رهبری ایشون، به حمدالله 98 حاصلش این شده که مردم، بازار، اصناف، آحاد عمومی سبب شده که از کنم حضورتون استکبار جهانی رو از منطقه آسیا انشاءالله از کنم اخراجش بکنم با شهادت سردار شهید بزرگوارمون حاج قاسم سلیمانی. این موقعیت از کنم حضورتون به تحقق عالی الحمدلله رسیده. اما شهدایی که در این مقاطع تونستن آثار از کنم حضورتون اثر وجودیشون باشه، شهید خلیل طهماسبی یارانشون، شهید تاج صادق امانی بخارایی نیک‌نژاد، رضا صفار هرندی و از کنم مجموعهشون، و به حمدالله در سال 98 بحث شهدای شاهد من جمله شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حججی نشان دهنده این بود که گذشته از این که ما گسست نسل‌ها رو با هم دیگه نداشتیم به هیچ وجه، بلکه 40 ساله ها و 30 ساله ها و 28 ساله های سال 1332 مون منجر به پیگیری شهید حججی ها و شهید حاج قاسم سلیمانی ها شد در سال 98. امیدواریم که وعده همه ما در 22 بهمن میدان آزادی سیلی محکمتری بر گوش استکباریان جهانی و همچنین از کنم ایادی داخلیشون با کمک الله در زمینه اجرای احکام الهی در بعد از 41مین بعد از 40مین سال انقلاب اسلامی انشاءالله باشه با برکت بر توکل به اهل بیت انشاءالله.
من سپاسگزارم، گفتگو کردم با جناب آقای رحمانی از معتمدان اصناف و بازاریان کشور. سپاسگزارم از شما جناب رحمانی.
بسیار خوب آقای تعلیمی، ما هم از شما تشکر میکنیم برای همراهی امروزتون. درود بهتون، بهتون شب بخیر. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. خدا
بله، ساعت 19:56 دقیقه است.
بله، از دوستان پرسیده بودیم که برای آینده ایران چه میکنید. 30094 سامانه پیام کوتاهمونه با 22652465 22652465 22652466 تلفن.
من میخواستم ببینم که اگر ما بتونیم فقط حواسمون بیشتر به محیط زیست باشه در مصرف آب و مصرف انرژی، کمک زیادی میتونیم به آینده کشورمون بکنیم. ممنون.
در مورد برنامه‌تون تماس گرفتم، میخواستم نظرم و وجه سوالتون بگم. من برای وطنم حاضرم بهترین خودم باشم، بهترین خودم و تمام مردم کشورم. اگه بهترین خودشون باشم، کشور ما آباد میشه. خیلی ممنونم از برنامه‌تون، خسته نباشید.
از سوال کردین که جوابای قشنگ بشنوید، میشه براتون یه انشاء نوشت، چند تا صفحه بخونیم که برای ایران خوان چیکار کنیم. به نظر من بسترها و زیرساخ‌ها هم باید فراهم باشه که همه بتونن برای کشورشون قدمی مثبت بردارن و همه دل قلبشون برای همچین میتپه. همه خیلی ها از ماها شاید خودمون به تنهایی مشکل نداشته باشیم، ولی قلبمون میتپه برای کل وطنمون.
شهروندان محترم، اگر در حال حاضر در بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال در حال تردد هستید، با خبر باشید از بزرگراه آزادگان تا خیابان خاوران ترافیک سنگین وجود داره. در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب هم از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه شهید محلاتی ترافیک سنگین مشاهده میشه. خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از خیابان استاد